أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان وجوهی که به اینها استدلال شده برای اینکه شروط غیر منصفانه‌ای که در قراردادها قرار داده می شود، این شروط صحیحه و لازم الوفا نیست، بلکه ممکنه بطلان و فساد این شروط موجب فساد معامله مشتمل بر این شرط هم بشود. یعنی معامله مشتمل بر شرط غیر منصفانه معامله باطلی باشد. در بیان وجود سه تا وجه تا حالا ذکر شده بود، اینکه با حسن نیت معتبر در معاملات مخالفت داره، منافات داره. یکی این بود که ادله بطلان عقد اکراهی این معامله را باطل میکنه. وجه سوم هم این بود که مصداق این قراردادها، مصداق عقد اضطراری، معامله اضطراری است و معامله اضطراری هم که باطله. سه تا وجه بیان شده بود در جلسات قبل. وجه چهارمی که به او استدلال شده برای بطلان این شروط غیر منصفانه و عدم اعتناء به اینها، عدم لزوم رعایت اینها، اینی که این شروط غیر منصفانه یا قرارداد مشتمل بر این شروط، با توجه به اینکه یک طرف از ضعف طرف آخر سوء استفاده می کند و علی خلاف الانصاف چیزی از طرف مقابل به دست می آورد که با چیزی که به او اعطا می کند قابل مقایسه نیست، بهره مند شدن طرف ضعیف از طریق این قرارداد مشتمل بر این شروط از مصادیق عقل مال به باطل است. از مصادیق عقل مال به باطل، و عقل مال به باطل هم معلوم هست که مجاز نیست در شریعت، بلکه حکم به بطلان و عدم صحت، عدم نفوذ عملی می شود که مصداق عقل مال به باطل هست. با توجه به آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، صدر آیه قسمت مستثنا منه آیه دلالت میکنه بر اینکه نهی فرمودن از عقل مال به باطل، این نهی ارشاد به فساد هست. یعنی مال همدیگر را به وسیله باطل، از راه باطل عقل نکنید، یعنی تملک نکنید، منع میکنه و ابطال میکنه تملک مال از راه باطل را. این بله، رسیدن به این منفعت کثیره‌ای که طرف قوی در این شرایط غیر منصفانه به دست میاره، این از موارد عقل مال به باطل هست که در آیه شریفه، در صدر آیه شریفه حکم به ابطال و عدم صحت و عدم نفوذ اون کرده است. این بله تقریب استدلال به آیه شریفه برای ابطال این شروط غیر منصفانه، بس اونی که در کلمات هم در بعضی از مقالات هم ذکر شده، به همین صورت بله اجمالی ذکر شده که مورد تطبیق بیان نشده، که مورد تطبیق خود شرط هست مستقلن، یا مورد تطبیق معامله مشتمل بر این شرطه. و در مقام تأکید و تأیید این که با آیه میتوان با آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میتوان حکم به بطلان این شروط غیر منصفانه کرد، در تأیید این مطلب استشهاد شده به کلمات فقها در بعضی از موارد که اینها برای بعضی بطلان معامله در بعضی از موارد به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال کردند. مثلا یکی از مواردی که به او استدلال شده برای بطلان معامله در این بحث که آیا در مبی مالیت داشتن، مبی منفعت محلده داشتن، آیا شرط هست یا شرط نیست، منفعت محلله عند العقلا، عند عامه العقلا، جل العقلا، آیا شرط هست یا شرط نیست، در اون بحث گفته شده به این که باید مالیت، باید منفعت محلله داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر منفعت محلله نداشته باشد که مورد رغبت عقلایی باشد، این مالیت نداره و مالیت هم نخواهد داشت دیگه. منفعت محلله مورد رغبت نداشته باشه، مالیت نداره. وقتی مالیت نداشت، عقل مال در مقابل او، گرفتن ثمن در مقابل او از مصادیق عقل مال به باطل میشه. اینکه این را بفروشه به یه مبلغی چیزی که مالیت ندارد، شیء بی ارزشی که در اختیار داره، کاغذی غیر کاغذی که بی ارزش باشه، این را بخواهد بفروشه به مبلغی از مال، این مصداق عقل مال به باطل هست. برای شرطیت منفعت محلله و مالیت در مبی استدلال شده به این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این یکی از موارد مثلا اینه که این در کلمات فقهای متقدم هم هست، در کلمات فقهای متأخر هم اومده، مثل مرحوم علامه در بله در نهایه فرموده که شرط صحت معامله اینه که من شرط مبی اینه که مما ینتفع بهی منفعتا معتبره فی نظر العقلا، شایعتا فی نظر الشارع. چرا؟ فرموده فانما لا منفعت فیه لا یعد مالا، چیزی که منفعت نداشته باشه مال نیست، فکان اخذ المال فی مقابلته قریبا من اکل المال بالباطل، مساق اکل مال به باطل میشه. یا مرحوم فقه المحققین در ایضا شبیه همین استدلالا را کردن. در کتب فقهی دیگه هم برای اعتبار مالیت و در مبی به این آیه شریفه استدلال شده. پس این آیه شریفه میتواند به عنوان دلیل قرار بگیره برای همه مواردی که در مقابل اونی را که اون به دست می آورد اگر چیزی بله ارزشداری به دیگری اعطا نکنه و چیز ارزشدار از او بگیرد، این مصداق عقل مال به باطله. حالا موارد دیگه هم در کلمات هست که بله در مثل اجاره، مثلا در باب در اجاره گفته شده به این که از شرایط صحت اجاره اینه که اون عملی که انجام میشه مورد غرض عقلایی باشد، و الا اگر مورد غرض عقلایی نباشد، اخذ الاجره بر اون، قرار دادن اجرت بر اون، مصداق عقل مال به باطل هست. موارد دیگه شبیه این در کلمات فقها من المتقدمین و المتأخرین هست که در بعضی از موارد بله برای ابطال معامله تمسک به این آیه شریفه کردم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بر این اساس در این شروط غیر منصفانه هم اینجور گفته میشه که اینایی که این شرط فرض اینه که خارج از حد انصاف و بله خارج از حد انصاف هست، بی انصافی در بین حساب میشه، در این موارد این گرفتن مال به ازای او مصداق عقل مال به باطل هست. مقصود از باطلم ما یعد و اندل اوف باطلن هست و از نظر تطبیق هم این به دست آوردن این بهره زیاد، این مال زیاد از این طریق با سوء استفاده از وضعیت شخص از مصادیق عقل مال به باطل. این در مثل این مورد در موارد دیگه هم هست، شبیه این که مثلا بله در نسبت به جایی که شخص حقی نسبت به او ندارد، نسبت به مورد حقی نداره، به زور به گزاف به جزاف از روی بله جزاف به شخص میگوید که اگر مالی به من بدی من این را از اینجا اصلا این کار رو برات انجام میدم، از این حق را میگذرم. مثل این که مثلا روی پله‌های فرض این مدرسه، پله‌های مدرسه من حق اینا ندارم که اونجا بیستم جلوی اشخاص را بگیرم که از پله عبور نکنه، ولی بخوام اینجور بگم بیستم یه قسمت از پله بگم تا این مقدار پول به من ندادی من خود کنار نمی کشم، نمی گذارم که از این پله ها عبور بکنیم، اون میشه عقل مال به باطل دیگه. این من حق بابت این ندارم، این که در اختیار من نیست که مربوط اختصاص به من ندارد که بله استفاده از پله ها اختصاص به من ندارد. با توجه به اینکه حقی نسبت به این ندارم بخوام بیستم و برای آزاد گذاشتن افراد در عبور از این پله ها پول بگیرم، این میشه مصداق عقل مال به باطل. در موارد دیگه از معاملات هم به این بله در معاملات بله مستحدث و اینها به همین دلیل که مصداقیت للعقل مال به باطل باشه استدلال شده. مثلا در بحث و در همون اوراق قرعه کشی اینها که یا نصیب باشه، اونجا یکی از ادله‌ای که گفته شده به این که اینجور شرکت در قرعه کشی برای رسیدن به جایزه این جایز نیست، این معامله باطلی هست، وجه بطلانش هم اینه که گفتن مصداق عقل مال به باطله، از مصادیق عقل مال به باطله. یا در بعضی از آقایون مثلا در جواب دادن به این سوال که شرکت های هرمی مثلا معاملات اینها صحیح هست، وارد شدن در اینها و گرفتن مثلا سود از راه شرکت های هرمی صحیح هست یا صحیح نیست، که اشخاص مثلا یک طرفی میاد ثبت نام میکنه یا اوراقی را میخره، بعد یا اوراقی را میخره بر اساس این اوراقی که خریده اسم چند نفر را مینویسه، بعد یا اوراقی به اون میدهن که اون شخصی که خریده است این اوراق را بعد این اوراق را به شخص بعدی میدهد، مثلا 5 تا ورق را گرفته پول داده، 5 تا ورق گرفته، این 5 تا ورق را به متقاضی به 5 نفر دیگر میدهد که اون 5 نفر دیگر هم مثل او عمل بکنن، که بعد هر کدوم از اون 5 نفر بعدی هم همین کار نفر اول رو انجام میده، اوراق میگیرد به هر کدوم از اینا مثلا به 5 نفر دیگه قرار میدهد که حالت شاخه‌ای پیدا میکنه، هر سر در برای هر گروهی یه سرشاخه‌ای هست، خود اون افراد در اون شاخه هم یه سرشاخه‌ای برای افراد دیگه‌ای که در ذیل اونها قرار میگیرن حساب می شوند. خب در این موارد اگر سودی یا اونی که از آن به عنوان بازاریابی شبکه ای هست اینطوریه که افراد مثلا چیزی را می خرن و الان قبلا البته به صورت خرید و خرید جنس نبود، مبیعی در کار نبود در همین شرکت های هرمی، ولی اخیرا جنس گذاشتن. شخصی جنس را می خرد از این شرکت خاص، جنس خاصی مثل طلا یا بله طلای خاصی را مثلا می خرد، شمش طلا یا زیورآلات را می خرد، ولی این امتیاز را داره که 5 نفر را مثلا معرفی بکنه به عنوان مشتری جدید. بابت این معرفی مشتری جدید، این شخص که مشتری جدید، نفر اول که مشتری جدید را، مشتریان جدید را معرفی کرده، اون مشتریان، مشتریان مرتبه دوم که از شرکت چیزی بخرن، به اون نفر اول بابت معرفی اونها یه سودی داده میشه، غیر از اون چه که به شرکت اصلی که فروشنده جنس هست یه چیزی هم به این معرفی کننده اول داده میشه. اون مشتری های مرتبه دوم هم، اونا هم، برای اونها هم اگر افراد دیگه ای را معرفی بکنن، همینطور تا شاخه های بعدی هر مشتری که در هر یک از این شاخه ها جدیدن وارد این شرکت بشود، غیر از این که به اون شرکت سودی میرسد، به اون سرشاخه های قبلی هم سودی به او داده میشه. به همین صورت به صورت هرمی همینجور از بالا میره به طرف پایین، دایرش بسیتر میشه. و بعضی ها گفتن که در اینکه این معاملات اینجوری بله صحیح نیست، وارد شدن در این معاملات، گرفتن مال از این طریق صحیح نیست، استدلال کردن به آیه شریفه، فرمودن که این از مصادیق اکل مال به باطل هست، این به این دلیل این معاملات را منع کردن. الان این که هر یک از این مواردی که ذکر شده مثل یا نصیب و امثال اینها، یا همین مسئله شرکت های هرمی، اینها معاملات اینها باطل هست، یا در حد مثلا فتوا که مراجع فتوا میدن، یا در حد مقتضای صناعت مثلا، یا حداقل در حد احتیاط که عده‌ای از مراجع این را باب احتیاط بله جایز ندانستن، این که اینها جایز نیست، اصل عدم جواز، جواز وارد شدن در این معاملات فعلا مولد بحث نیست. مولد بحث اینه که آیا از راه این دلیل اکل مال به باطل می توانیم حکم بکنیم به بطلان این معاملات یا نه. اقصد این اینکه اینا مطرح شده، مثال های اینجوری مطرح شده به این غرضه که استدلال به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل برای ابطال اینجور معاملات، آیا با این دلیل میشه اینها را ابطال کرد، حکم به بطلان اون کرد یا نه. پس در شروط معاملات مشتمل بر شروط غیر منصفانه، یکی از وجوه من تمسک به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، گفتن این مصداق اکل مال به باطل و در این حساب حکم به بطلان این شرط میشه یا حکم به بطلان این معامله میشه. این تقریب استدلال و تأیید این استدلال با استشهاد به کلمات فقها در بعضی از ابواب فقه که برای ابطال بعضی از معاملات استدلال به آیه شریفه کردن. آیا این استدلال برای اثبات مدعا که بله بطلان شروط غیر منصفانه یا معاملات مشتمل بر شروط غیر منصفانه است، این استدلال صحیح است یا صحیح نیست؟ در مناقشه نسبت به این استدلال گفته میشه که اول باید معلوم بشه که آیا مقصود از استدلال به این آیه شریفه در این مورد شروط غیر منصفانه، آیا مقصود این است که شما شرط و مندرج در این عقود خاص، قراردادهای خاص را میخواهید باطل بکنید، یا مقصود بطلان معامله مشتمل بر این شرطه. اگر مقصود شرط ابطال شرط مذکور در این قراردادها باشه، اما قراردادهایی که قبلا مثالاش داده شده بود در مثل اجاره به شرط تملیک و امثال اینها، اگر مقصود این باشه که خود این شرطی که درش ذکر شده، این شرط واجد شرایط صحت نیست، چون خود این شرط، قرار دادن این شرط، مصداق عقل مال به باطله. اگه مقصود این باشه، مناقشه به اشکال در این قسمت واضح هست، در این تقدیر واضح هست، به خاطر اینکه بله در بقیه موارد که به وسیله شرط نفعی به مشروط الله میرسد، در مقابل از مشروط علی به مشروط الله میرسد، در خود اون شرط اینطور نیست که گرفتن مال از طریق شرط متوقف بر وجود معاوضه باشد، بلکه در اونی که در از راه شرط به دست می آید، تعهد به تملیک مال خاصی هست. باقت نظر از شرط، هر شخصی اختیار این را دارد که با مال خودش را به دیگری تملیک بکنه، ولو تملیک مجانی بدون عوض، اختیار اینو که داره. چون فی حد نفسی هر شخص اختیار تملیک مجانی مال خودش به دیگری را داره، ولو مالی که تملیک میکنه مال گزاوی باشه، مال سنگینی باشه، ولی مقتضای اختیار مکلف در اموال خودش حق این را داره که مالش را به دیگری تملیک بکنه، حق این را داره. با توجه به اینکه فی حد نفسی حق این را داره، اگر در ضمن معامله این را به عنوان شرط قرار بده، این شرط واجد شرط صحت هست، چون اون شرایط سمانیهی که مرحوم شیخ در شروط بیان فرموده، اون شرایط را داره. این شرط که محلل حرام و محرم حلال نیست، هر شخصی فی حد نفسی اختیار این را داره. اگر در معامله مثلا در اجاره که شخص مثلا با در معامله بی مثلا شرط که کتابش را به دیگری می فروشد، در ضمن این فروش شرط بکنه که مشتری برای او خیاطت بکنه، لباسی او را خیاطت بکنه، این که مشکلی نداره، یا در ضمن این به شرط بکنه که در تقدیر خاص بر مشتری لازم باشه که این مقدار از مال خودش به او تملیک بکنه، این که مشکلی از این جهت وجود نداره، چون تملیک مال مجاز هست، هر کسی نسبت به اموال خودش حق تصرف، حق تملیک را داره. این را که فی حد نفسی مجاز هست، مشروع هست، در ضمن به عنوان شرط در ضمن معامله قرار بده، این شرط مشکلی پیدا نمی‌کنه، تمام شرایط صحت را داره. پس اینکه در ضمن مثلا در همین اجاره به شرط تملیک، اون شرط غیر منصفانه این بود که در اگر مثلا این مستأجر در پرداخت اقساط تأخیر بکنه، حتی اون قسمت آخر را، همه اقساط را داده، اون قسمت آخر را تأخیر بکنه در قسمت او، در اونجا اون صاحب ملک او مخیره که میتواند امتناع بکنه از تملیک. خب تملیک کردن به مال به دیگری در اختیار او بود، امتناعی از تملیک هم در اختیار او هست دیگه. امتنای از تملیک فی حد نفسی، همونطور که خود تملیک در اختیار شخص، شخص اختیار او را داره، نافذ هست شرعن، مجاز هست شرعن، امتنای از تملیک هم محذوری نداره. این رو با عنوان شرط در ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک کسی بگذارد، این از جهت شرط مشکلی نسبت به این وجود ندارد که بله مشکلی وجود نداره، چون شرایط شرط را داره. در شرط در گرفتن مال از طریق شرط، در بهرمند شدن مشروط الله از راه شرط معتبر نیست که در مقابل این شرط یه چیزی هم مشروط الله به دیگری بدهد، چنین چیزی در جزء صحت شروط قرار داده نشده، وجهی برای این وجود نداره. روی این حساب اگر استدلال به این آیه شریفه در قسمت در قراردادهای مشتمل بر شروط غیر منصفانه در قسمت خود شرط باشد مباشرتاً، بخواهید بگید که این آیه اون گرفتن مال از راه این شرط را ابطال میکنه، او را ممنوع میکنه، اون را مصداق عقل مال به باطل قرار میده. مناقشه اینه که در فی سایر الموارد گرفتن مال از راه شرط متوقف بر معاوضه و از داد و ستاد و از دست دادن نیست، بلکه مضمون شرط به صورت یک طرفه تملیک مجانی امر مجاز و مشروعی در شریعت. پس این تقریب از استدلال اشکالش واضح است. ولی اگر مقصود این باشه در استدلال به آیه شریفه برای بطلان شروط غیر منصفانه، مقصود این باشه که در اینجا که شخص معامله انجام داد، قراردادی انجام داد که این قرارداد به لحاظ نفس معامله و قرارداد دارای ارکان هست، ارکان و مقومات خودش را داره، ولی به خاطر وجود این شرط غیر منصفانه در مجموع که به این قرارداد نگاه بشه، برداشت عرف از این قرارداد اینه که شخص به سبب باطل داره مال مردم رو میگیره. این قرارداد سبب صحیح برای گرفتن اون منفعت کثیر نیست، بلکه مصداق عقل مال به باطله. اگه مقصود این باشه که این قرارداد مشتمل بر این شرط مجموعاً، نه خود شرط به استقلاله، این قرارداد مشتمل بر این شرط مصداق عقل مال به باطل هست، به همون نحوی که در مثل یا نصیب مثلا استدلال شده که گرفتن مال از این طریق که شخص بخره اوراق را و پول بده که این پول ها جمع بشه، قرعه‌کشی کنن، مال به اسم هر کسی در اومد، پول را به او بدن، این مجموعه مصداق گرفتن مال از این طریق جایزه، از این طریق مصداق عقل مال به باطل هست، اینجا هم به همین نحو ادعا بشه، اشکال و مناقشه ای که در این تقدیر به استدلال می شود اینه که برای اینکه هر چند در آیه شریفه مستفاد از آیه شریفه در حقیقت اینه که بله تملک مال همدیگر، مال یک دیگر دو قسمت داره. یک قسمتش اینه که از راه تجارت تراز، از راه قراردادهای مبتنی بر ترازی و توافق طرفین شما که عقود باشه، شما مال همدیگر را تصاحب و تملک بکنید، و این یک طریق. طریق دیگر اینه که بدون توسط قرارداد مشروع که تجارت تراز اشاره به او هست، بدون توسط قرارداد مشروع شما بخواهید مال همدیگر را تملک بکنید. این مستفاد از آیه شریفه اینه که اون طریق اول از تملک صحیح هست، مجاز هست، طریق دوم صحیح نیست و مجاز نیست. یا این مصفاد از آیه اینه. حالا چطور این از آیه استفاده میشه؟ قبلا به مناسبت بحث از آیه شریفه گفته شده که خود این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این که بالباطل چه نقشی در اینجا داره، در مجموع دو تا احتمال متنابه در اینجا وجود داشت. یه احتمال اینه که آیه بفرماید که شما مال همدیگر را به سبب باطل تملک نکنید، مال همدیگر را به سبب باطل تملک نکنید، ولی تملک مال همدیگر از راه تجارت انترا، معاملات مبتنی بر توافق و ترازی مانعی نداره. این یک برداشت، یک جور معنا کردن آیه شریفه. تقریب دیگه، بیان دیگه در آیه شریفه در صدر نسبت به صدر اینه که اینجور گفته بشه که در بعضی از کلمات اینطور بیان شده که این آیه شریف لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل در اون قسمت در حقیقت این کلمه بالباطل علتی هست که در قسم که در حقیقت به جای تعلیلی هست که در حقیقت به جای حکم معلل موضوع او ذکر شده، به جای موضوع ذکر شده. در حقیقت مفاد آیه اینه که مال همدیگر را تملک نکنید، فإنه باطل، بالباطل یعنی مال همدیگر را تملک نکنید، تصاحب نکنید مال همدیگر را، فإنه باطل الا در جایی که از این اکل مال همدیگر، تملک مال همدیگر جایز نیست، به انه باطل الا ان تکون از راه تجارت، از راه تجارت انتراز که قرارداد مشروع و مبتنی بر توافق و ترازی باشه. علا ای تقدیره از آیه شریفه هرچند استفاده می شود که تملک مال همدیگر از راه اسباب باطل جایز نیست، مشروع نیست، ممضای اندشاره نیست، فقط معاملات مشتمل بر ترازی، عقود مشتمل بر ترازی و توافق، اون قرارداد مشتمل بر ترازی، عقد مشتمل بر ترازی، اون این سبب صحیح برای عقل، برای عقل و برای تملک. غیر از اون سببیت، غیر چیزی که غیر از تجارت انتراز باشد، غیر از عقود و قرارداد مشتمل بر ترازی باشد، او وسیله صحیح و حق برای تملک حساب نمیشه، ممضای در نظر شارع نمیشه. از آیه شریفه این مطلب استفاده میشه، ولی اشکال اینه که در امثال محل بحث، در مثل مثال یا نصیب و همینطور در اون قراردادهای شرکت‌های هرمی، با توجه به اون وضعیت جدیدی که پیدا کردن که یک ما یک خرید و فروش این وسط انجام میشه، در ضمن خرید و فروش این شرط سود را قرار میدن، شرط سود رسوندن به سرشاخه ها و اون ترتیب خاصی که قرار دادن، و همینطور در مورد شروط غیر منصفانه، اشکالی که به استدلال به آیه شریفه برای ابطال این گونه معاملات وارد هست اینه که در اینجا بله در آیه تقسیم شده اکل مال به باطل، اکل مال به دو قسم، اکل مال به سبب باطل و اکل مال به سبب صحیح، به اکل مال به سبب صحیح. ولی این مواردی که محل بحث هست، با توجه به این که این منفعت کثیری که طرف قوی به دست می آورد از راه قرارداد بیع، از راه قرارداد اجاره هست، از راه قراردادهای دیگه هست، این قرارداد مشتمل بر این شرط، ولو مشتمل بر این شرط هم باشد، ولی از عنوان تجارت انتراز عنوان بیع از عنوان بله بی که مشمول اهل لول بی هست، عنوان اجاره که مشمول دلیل اجاره هست، از این عناوین خارج نمیشه. با توجه به اینکه از این عناوین خارج نمیشه دیگه داخل در قسم دوم هست، دیگه معنا نداره که ما برای افطار این معاملات این رو مصداق اکل مال به باطل حساب بکنیم. اگر در مثل در محل بحث که اینطور هست که مصداق تجارتن مصداق قرارداد تجارت قراردادی است که بله اون قرارداد داخل در عنوان تجارت انتراز است، بنابر این که مقصود از تجارت انتراز مقصود از تجارت انتراز هر معامله ای باشد که در او از روی ترازی انجام گرفته، نه خصوص بیع و شراء به قصد استرباک بعضی ها احتمال اون را دادن. خب اینجا این قراردادی که الان انجام شده که اجاره به شرط تملیکه ولو در ضمن او شرط غیر منصفانه قرار داده شده، یا در اون بله اون کشتی که در حال غرق شدن هست با صاحب کشتی که نجات میخواهد بدهد با او قراردادی میبندد، در ضمن اون قرارداد یه تعهد گزافی را اون که صاحب اون افراد کشتی در حال غرق متعهد میشوند، و در اینجا در مجموع این قراردادی که بسته شده را که ما نگاه بکنیم، این قرارداد به مصداق تجارت انتراز هست و با توجه به اینکه مصداق تجارت انتراز هست دیگه در قسم قبل اول که ما به سبب باطل هست در اون داخل نمیشه دیگه، چون در قسم تجارت انترازه. اگر کسی بگوید که نه عنوان تجارت انتراز اختصاص دارد به خرید و فروش به قصد استرباب، معاملات دیگر را شامل نمیشه، در غیر در غیر بی اصلا عنوان تجارت صادق نیست، اگر کسی این رو هم بگوید، اشکال اینه که اشکال به استدلال به آیه شریفه در این قسمت اینه که این قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه، این قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه با توجه به اون دلیلی که بر امضای او وجود داره در مثل اجاره، دلیل اجاره دلالت بر صحت او میکنه، با توجه به اینکه ادله صحت اجاره دلالت میکنه بر اینکه اجاره دادن ما در قبال اجرت صحیحه، اجرتی که برای ما قرار میدن صحیحه، با توجه به اینکه این دلیل صحت برای اجاره داریم، اگر صدر آیه قسمت مستثنا منه آیه این باشه که شما به هیچ سببی تملک نکنید مال همدیگر را، فانه باطلون الا تجارت انتراز، ولو اجاره به شرط تملیک مصداق تجارت انتراز نباشه ولی با دلیل منفصل در روایت باشه، اجاره که صحیحه، دلیل منفصل از روایت یا آیه شریفه، اجاره وقتی صحیح شد از این اطلاق و عموم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به ای سبب، از این خارج میشه به وسیله دلیل معین، از این خارج میشه ولو فی حد نفسی، به ملاحظه نفس آیه که حذف کرده است سبب جواز العقد را در تجارت انتراز، ما بودیم و آیه شریفه اجاره به شرط تملیک مثل بقیه اجاره ها داخل در صدر آیه بود، مستثنا بود و باید حکم به بطلان او میکردیم چون سبب بله مصداق سبب باطله، ولی به وسیله دلیل منفصل از آیه شریفه از صدر آیه خارجه. اگر تجارت انتراز را مطلق معاملات مردم که نوعاً برای رسیدن به سود و بهره انجام میشه، تجارت انتراز را مطلق بگیریم که به مقتضای نفس الآیه این قراردادها مشمول مستثنای در آیه هست، مشمول ذیل آیه هست، در صدر آیه وارد نمیشه. اگر تجارت انتراز را خواستم بگیریم ولو و قراردادهای مثل اجاره به شرط تملیک در ذیل آیه داخل نیست و فی حد نفی در صدر آیه داخل هست، مصداق مطلق و سببی هست که حکم به بطلان و عدم نفوذ شده، ولی به وسیله دلیل خارجی که ادله صحت اجاره باشه از صدر آیه خارج شده. بعد ما خارج از صدر آیه به دلیل خارجی دیگه وجه نداره که به آیه شریفه که دلالت بر بطلان معامل بطلان عقل مال به باطل، تملک بر عدم صحت تملک به سبب باطل میکنه، به این بخواهیم تمسک بکنیم. در محل بحث مناقشه در استدلال نسبت به آیه شریفه به این نحو بیان میشه. در مورد همون مسئله شرکت های هرمی هم به همین نحو دیگه، در شرکت های هرمی که یا بازاریابی یا شبکه‌ای که برای سرشاخه ها سودی قرار میدهند، به همین نحو به ترتیبی که میرود شاخه ها تا از سر تا ذیل، در اینجا چون یک قراردادی به عنوان بی انجام میشه، بله، کالایی را مورد خرید و فروش قرار میدن، در ضمن این خرید و فروش شرط این سود این گونه ای شده، این معامله ای که انجام شده را نگاه بکنیم، اگر بی باشه که واضح هست مصداق تجارت انترازه، اگر اون قرارداد که در شرکت های هرمی انجام میشه قرارداد اجاره باشد، یه کار منفعتدار عقلایی مثلا در بین باشه، اون به واسطه اون سرشاخه ها تعیین بشه، شاخه های متعدد پیدا بشه، از در نسبت به همون قسمت اجاره به همون تقریب بیان میشه که بله این قرارداد یا مستقیما در ذیل آیه داخله یا به واسطه دلیل خارجی ملحق به ذیل آیه شریفه است. چون ملحق به ذیل آیه شریفه است یا به نفسهی در ذیل آیه شریفه داخله است، دیگه معنا نداره برای بخواهیم برای بطلان او به صدر آیه شریفه بتونیم استدلال بکنیم. این حساب این بله در این نسبت به این دو تا مورد مسئله به این شکل حل میشه. اون مثال یا نصیبی که بله گفته شده که از این از راه معامله عقل مال به باطل از این را میخواهیم حکم به بطلان میکنیم چون به ساق عقل مال به باطله، نسبت به این هم جواب داره که مرحوم بله هلی در تبریدات بحثیشون در کتاب بحوثان فقیه مناقشات در این استدلال را بیان کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.